بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. فرا رسیدن عید بزرگ مستضعفان، میلاد خجسته منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه را خدمت همه منتظران ظهور اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خداوند متعال درخواست میکنیم که در ظهور اون حضرت تعجیل بفرماید و همه ما را از خدمت گزاران آستان اون حضرت قرار بدیم. در چنین موقعیتی ایران اسلامی غرق در شادی و توجه و توسل به وجود مقدس صاحب الامر عجل الله فرجه الشریف است، جای پرگویی و اتلاف وقت شما عزیزان نیست. در حقیقت آبشار رحمت الهی از عالم ملکوت ریزش میکنه، هر کسی به اندازه ظرفیت خودش از این دریای نور و رحمت فیض میبره. فکر میکنم در این چند دقیقه ای که مزاحم شما هستن خوبه در این باره صحبت کنیم که چه کنیم ظرفیت ما گنجایش پیدا کنه بیشتر فیض بده. همه ما دلهامون آکنده از عشق اهل بیت، مخصوصا وجود مقدس امام زمان هست، و انشاءالله در این شب عزیز مورد عنایت الهی قرار خواهیم گرفت. ولی خیلی فرق است بین کسی که ظرفیتش یه استکان آب و کسی که ظرفیتش یک دریاست. چه کنیم که این ظرف‌های ما گنجایش بیشتری پیدا کنیم؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. دلهای مردم ظرف هایی است، بهترینش ظرفی است که گنجایش بیشتری داشته باشد. رحمتی که ما باید دریافت کنیم نور الهی است که باید در دل ما بتابه. به اندازه ای که روزنه ای از عالم ملکوت به روی دل ما باز باشی به همون اندازه میتابه. ما هممون این ادعا را داریم که منتظر ظهور اون حضرت هستیم و علاقمندیم که در رکاب اون حضرت جانفشانی کنیم، اما شاید هممون ادعامون به یک اندازه واقعیت نداشته باشه. یعنی مراتب آمادگیمون تفاوت میکنه. سعی کنیم مراتب آمادگیمون را بیشتر کنیم. اون تصوری که همه از ظهور امام عصر عجل الله فرجه و شریف دارند همین است که دنیا را پر از عدل و داد میکنه. البته تنها این نیست، اما این معروفترین، مشهورترین، شایعترین برکتی است که با ظهور اون حضرت عائد مردم میشه. آیا ما واقعا طالب گسترش عدل و داد هستیم؟ به اندازه ای که صادق باشیم در این ادعامون، در این انتظارمون مورد توجه قرار میگیریم. خواهید گفت کیست که طالب عدل و داد نباشی؟ ادعاش آسونه، اما در عمل اثباتش مشکله. اگر ما واقعا منتظر ظهور عدل و داد هستیم، عدل را دوست داریم، باید تا اونجایی که میتونیم خودمون در اقامه عدل کوشش کنیم. اولا خودمون مرتکب ظلم نشیم، ثانیا تا اونجا که میتونیم جلوی ظلم را بگیریم. در گسترش عدل در جامعه تلاش کنیم، اون وقت معلوم میشه که عدل دوست داریم. اما اگر خودمون اونجایی که دستمون میرسه به حق دیگران تجاوز میکنیم، هر حرکتی که به ناحق انجام بدیم، هر حقی که از دیگری سلب کنیم، نوعی ظلمه. شاید تصور کنند بعضی ها ما قدرتی نداریم که حالا عدل داشته باشیم یا ظلم. از میکنم تو صف نونوایی معطل نمیشید، شما دوست ندارید شاطر زودتر نون به شما بده، سهم یکی دیگر رو به شما بده. دانش آموزانی که سر کلاس درس میخونند دوست ندارند یه نمره بیشتر بیجا بگیرند. میدونه حقش نمره 15 هست ولی دلش میخواد 16 بگیر. گاهی هم تلاش میکنه، گاهی کاری میکنه که معلم رو گمراه کنه. این ظلمه. در خانواده پدر مادر نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به پدر مادر، خواهر و برادر نسبت به همدیگه، اگر حق همدیگه را رعایت نکنند ظلم. در زندگی اجتماعی از همسایه گرفته تا مسئولین کشور، همه نسبت به هم حق دارند. اگه حق همسایه را ادا نکنیم ظلم. تا برسه به حقی که حاکمان بر مردم دارند و مردم بر حاکمان دارند، هر کدام کوتاهی بکنند ظلم کرد. پس ملاحظه می فرمایید دامنه عدل و ظلم خیلی گسترده است. شاید لحظه ای نباشه که ما در زندگی در معرض عدل و ظلم نباشیم، یا اونچه وظیفمون است انجام میدیم درست، اون عدل، یا حق خدا را، حق بندگان خدا را، حق افراد خانواده را، حق همکاران را، حق کارفرما را، حق کارگر را، کارمند را رعایت نکنیم ظلم. اگر ما مرتکب چنین ظلم هایی باشیم، وقتی میگیم دوست داریم که دادگستر جهان بیاد و ظلم و داد را از روی زمین برچینه، راست نگفتیم. میگیم بله ظلمی که دیگران به ما میکنند جلوشو بگیره، اما ظلمی که ما به دیگران میکنیم نه، اون باشه. که میگیم دوست داریم ظهور کند تا دنیا را پر از عهد کند، یکیشم باید جلوی ظلم ما را بگیره. اگر ما دوست داشته باشیم باید خودمون ظلم نکنیم. میگیم این معز الاولیاء و مذل الاعداء، ای کسی که اولیاء خدا را عزیز میکنی و دشمنان دین را ذلیل میکنی، این معز الاولیاء کیست؟ چه وقت است که ظهور کنی اولیاء خدا را عزیز کنی دشمنان را ذلیل کنی؟ اگر واقعا ما این را دوست داریم باید سعی کنیم که دوستان خدا را دوست بشماریم، به اونها مهر بورزیم به خاطر اینکه دوست خدا هستند، نه به خاطر اینکه به ما نفعی میرسونند یا ضرری را از ما دفع میکنند. دوست خدا را دوست بداریم چون دوست خدا هست. دشمنان خدا را دشمن بداریم. آیا ما واقعا این چنینیم؟ اگه دوستان خدا را دوست بداریم، دوستان دوستانشون هم را دوست می‌داریم. هر که دوستان خدا را عزیز کنه او را دوست می‌داریم. هر که دشمنان خدا را عزیز کنه او را دشمن می‌داریم. آیا ما درست این چنینیم؟ دقت کردیم در کارامون؟ آیا بعضی کارهای ما موجب عزیز کردن دشمنان خدا نمیشه؟ اینا خیلی بازش نمی کنم، خودتون بیشتر فکر کنید. ببینید حرکت‌های اجتماعی و سیاسی که ما انجام میدیم و بزرگترامون انجام میدن، اینا در جهت عزیز کردن دوستان خداست یا در جهت عزیز کردن دشمنان خدا؟ چنین کسانی حق دارن بگن ما منتظر اون کسی هستیم که دوستان خدا را عزیز کنه؟ اون کسانی که بچه های بسیجی را، آزاده ها را، جبهه رفته ها را، حزب اللهی ها را تردشون می کنند، از ادارات بیرون می کنند، اهمیت بهشون نمی دهند، به ادعا اینکه اینها امول هستند، اینها روشن فکر نیستند، اینها دوستان خدا را عزیز می کنند یا ذلیل می کنند؟ واقعا دلشون میخواد که دوستان خدا عزیز بشن؟ و ما آیا اونها را دوست میداریم یا دشمن میداریم؟ آیا برای منافع خودمون، برای موقعیت خودمون حاضر نیستیم به کسانی کمک کنیم که دوستان خدا را ذلیل میکنن؟ آیا موقع رأی دادن به کسی رأی میدیم که دوستان خدا را عزیز میکنه یا ذلیل میکنیم؟ میگیم این محیی معالم دین و اهله، کجاست اون کسی که آثار دین را، شعارهای دین را احیا کند، احکام تعطیل شده دین را اجرا کند؟ آیا خود ما سعی میکنیم در این که احکام خدا اجرا بشه؟ یا هر روز بهانه‌ای در میاریم برای تعطیل احکام الهی و بعد هم کسانی سعی میکنن اصلا احکام الهی را عوض کنن، بگن این احکام دیگه تاریخ مصرفش گذشته؟ چنین کسانی دوستان امام زمان هستن؟ اینا منتظر ظهور حضرت هستن که چیکار کنیم؟ اون کسانی که نمیخوان احکام خدا اجرا بشه، و اون کسایی که در صدد تغییر احکام خدا هستند، اینا منتظر ظهور آقا هستند بیاد احکام خدا را اجرا کنه، پس چرا تغییرش میدید شما؟ پس چرا تعدیلش میکنید شما؟ اگه دقت کنیم میبینیم خیلی از این ادعاهامون جای تأمل داره. بعضی هاش در اصل ادعاش جای حرف داره که راست میگیم یا نه. بعضی هاش در مراتبش تا چه اندازه دوست داریم. اینا باید بدونیم که سر و کار ما با کسی است که به دلهای ما آگاه است. اون کسی که اختیار امام زمان هم به دست اوست، او خدای عالم است. او علاوه بر این که از رفتار ما آگاه است، از نیات ما هم آگاه است. و او بالاتر از این است که به هیچ کس ظلم بکنه. او فرموده و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و مصیبتی که بهتون میرسه در اثر رفتارهای خودتونه. و یعفو عن کثیر، خدا خیلی هاشو میبخشه. ولو یعاخد الله الناس بما کسبو ما ترک علا ظهرها من دابه. اگه بنا بود که خدا جزای اعمال رو در همین دنیا بده، جنبنده روی زمین باقی نمیموند. یعنی باید چنان عذابی نازل بشه که دیگه امکان حیات روی زمین باقی نمیموند. گاهی که بعضی از مصیبت ها، بعضی از امراض شیوع پیدا می کنه، مصیبت های اجتماعی پیدا می شه، نتیجه بعضی از اعمال ماست. اونم برای این است که متنبه بشیم، توبه کنیم. لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. بعضی مصیبت ها که پیش میاد برای اینه که مزه گناه را بچشیم، ببینیم چه اثری داری و شاید مردم برگردند، دست بردارند از خطا. به هر حال راه این که ما ظرفیتمون را گسترش بدیم برای این که از رحمت وجود مقدس ولی است و از تابش انوار ایشون در امشب به خصوص بیشتر بهره ببریم، این است که عهد ببندیم با صاحب این شب که اون چه بتوانیم در راه تحقق اهداف او تلاش کنیم. اول سعی کنیم در رفتار خودمون، رفتار شخصیمون طوری نباشه که او را اذیت کنه. او شادیش از این است که احکام خدا اجرا بشه. احکام خدا یعنی راه کمال مردم. خدا که از دستوراتش سودی نمیبره. احکامی که نازل کرده برای اینه که مردم رشد پیدا کنن، تکامل پیدا کنن، به سعادت برسن در سایه عمل به این احکام. امام زمان وقتی خوشحال میشه که ببیند احکام خدا عمل میشه، یعنی ببیند که مردم رو به خدا میرند، رو به کمال میرند، رو به سعادت میرند. اگه ما در چنین حالی باشیم، در گفتارمون، در رفتارمون، در نیاتمون، او از ما شاده، خرسنده، راضی هست. طبعا از کسی که راضی هم باشه براش دعا میکنه، خیر او را میخواد از خدا، خدا هم حتما اجابت میکنه. اما وقتی رفتار ما را نمیپسنده، کارهایی میکنیم که به منزله ضربه زدن به منزله توهین، بلکه به منزله شمشیر کشیدن به روی آن حضرتی. اون وقت انتظار داریم که او ما را یاری کنیم. اول باید سعی کنیم خودمون را پاک کنیم از گناهان، از آلودگی ها، از ظلم ها، از مرز شکنی ها. دوم سعی کنیم در محیط خانوادهمون این نور الهی را که همون احکام خداست، نوامیس الهی است، زنده کنیم. و بعد تا اونجایی که بتونیم در اجتماعیم. به حمدالله در این روزگار خدای متعال به مردم ما عنایت خاصی فرموده که در طول تاریخ اسلام نمونه‌ای براش سراغ نداریم. و البته کار خدا بی حکمت نیست. مردمی پیدا شدند با اخلاص خواستند دین خدا اجرا بشه، خواستند با ظلم مبارزه کنند، در این راه هم کوشش کردند، تلاش کردند، مضایقه نکردند. اون کسانی که ندای امام را لبه گفتند، از 50 سال پیش تا کنون، دقیقا بخوام عرض کنم 43 سال پیش تا به حال، سختی ها را تحمل کردند، زندان ها رفتند، شکنجه ها دیدند، فقر ها و گرفتارگی ها را تحمل کردند، تا انقلاب پیروز شد، بعد از انقلاب فداکاری ها کردند، گذشت ها کردند، تا نظام اسلامی استحکام پیدا کرد. این موقعیتی است که برای پیشینیان هرگز فراهم نشده بود. ما سر سفره این کسانی قرار گرفتیم که با قطرات خونشون این امکانات رو برای ما فراهم کرد. متاسفانه دست‌هایی در کار هست که ارزش این فداکاری‌ها رو داره کمرنگ می‌کنه. رابطه ما را با گذشتگانمون، با رزمندگانمون، با آزادگانمون، با خانواده های شهدا داره قطع میکنه. تا دیر نشده ما جلوگیری کنیم، روابطمون را تقویت کنیم، آثار اون عزیزان را زنده نگه بداریم، در راه تحقق اهدافشون کوشش کنیم، هر کاری هم از دست ما بر بیاد انجام بدیم که این دستاوردهای انقلاب حفظ بشه. اقلش اینه که خودمون عمل کنیم و بعد هم به دیگران توصیه کنیم، سعی کنیم یارانی پیدا کنیم، به یک حرکت فردی اکتفا نکنیم. این روزگاری که دشمنان متخاصم برای منافع مشترک با هم ائتلاف میکنند، کسانی که 180 درجه افکارشون با هم فرق داره، وقتی منفعت مشترکی پیدا میکنند با هم متحد میشن. ما بیاییم بیشتر با دوستان خدا نزدیک بشیم، ارتباط برقرار کنیم، همدیگه رو بشناسیم، از همدیگه گذشت کنیم، وحدت و اتحاد دوستان خدا حزب اللهی ها را حفظ کنیم، نگذاریم بین اونها اختلاف بیفته. اون محور وحدت را که ولایت هست فراموش نکنیم. این نعمت ویژه ایست که خدای متعال به ما عطا کرد. به هر حال به هر اندازه ای که در این ادعاهامون راست بگیم، خدا هم به ما کمک خواهد کرد. او که از باطن ما آگاه است، خود صاحب الامر هم از ما غافل نیست، اعمال ما به ایشون عرضه میشه، ایشون هم صبح و شب از رفتار ما آگاه میشه. حالا چگونه هست؟ این فوق درک ماست، این کلاسش از کلاس بنده بالاتره. چطور است که ایشون از همه رفتار ما آگاه میشه؟ این همون طوری است که هر وقت هر جا گرفتار شدیم میگیم السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی، او صداشون رو میشنوه، از همون جایی که اون رو میشنوه از کارهای ما هم اطلاع میده. آیا شک دارید که وقتی گرفتار شدید او را صدا میزنید صداتون رو میشنوه؟ پس این همه گرفتارهایی که گوشه و کنار بیابانها و دریاها یاد او کردند و او نجاتشون داد، اینا چگونه فهمید؟ و من و شما امشب چگونه انتظار داریم که صدای ما رو بشنوید و برای ما دعا کنید؟ همجور که صدای ما رو برای دعا کردن میشنوید، صداهای دیگه ما هم رو میشنوید. از رفتارهای دیگه ما هم آگاه هست. سعی کنیم دلشان نسوزونیم. اینایی که شهید شدند، اینها به منزله فرزندان او هستند. اگر دستاوردهای خون شهدا را از دست بدیم، مثل این است که در خون اون شهیدان شریک بودیم ما. و اینا دل او را آزرده می کنیم. به هر حال امشب شب رحمت واسعه الهی است. اگر هرچه هم ما روسیا هستیم نباید ناامید باشیم. همین که اجازه دادن، توفیق دادن در یه همچون موقعیتی ما در این شهری که محل نزول برکات الهی است اجتماعی داشته باشیم، به یاد او باشیم، این نشانه این است که خدا اراده خیر داره درباره تو. دعاها و مناجات هست که خدایا اگه اراده خیر درباره من نداشتی به من توفیق دعا کردن و مناجات کردن نمیدادی. از همینجا که توفیق دارم با تو سخن بگم، دعا کنم، مناجات کنم، توبه کنم، میفهمم که تو میخواستی که من هدایت بشم، به تو نزدیک بشن، مورد رحمت تو واقع بشن. هم اینها رو ما تفعل به خیر بزنیم، این توفیق نشانه این است که دعوت شدیم، دعوت شدیم که دست از کارهای زشتمون بردیم، دعوت شدیم که بیشتر به یاد او باشیم، دعوت شدیم که بیشتر در راه تحقق اهداف او تلاش کنیم. اولین کار این است که اگر کسی که البته من چون به خودم قیاس میکنم فکر نمیکنم هیچ کدام از ما بی نیاز از توبه باشیم، اگر لغزشی اشتباهی داشتیم کم یا زیاد صادقانه از خدا بخوایم که ما رو ببخشه و مطمئن باشیم که اگر صادقانه بخواهیم خواهد بخشید. در قدم دوم عهد و پیمان ببندیم که سعیمون بر این باشه که دیگه تکرار نکنیم لغزشامون. البته باید از خدا کمک بخواییم، او باید به ما کمک کنیم، ولی تصمیم و عزم خودمون بر این باشه که گذشته های نامطلوبمون را تکرار نکنیم. و سوم عهد ببندیم که در راه تحقق اهداف او تلاش کنیم، یعنی این چیزایی که میدونیم امام زمان دوست داری، هرچی شک دارید نکنید، اما اوناش که یقین دارید که اگر این کارو بکنید امام زمان خوشش میاد، اینا تصمیم بگیرید عمل کنید. خطاب به شما میکنم ولی اول باید به خودم برسونم. تصمیم بگیریم که اونایی که یقین داریم که امام زمان دوست داره اقلا اونا رو عمل کنیم. البته وظیفه ما بیش از اینه، باید سعی کنیم اول اون چیزایی هم که شک داریم اونها هم رو رفع شک کنیم، اونها رو بدونیم چه چیزهایی از ما میخواد. اما حالا قبل از اون اونایی که یقین داریم که حتما از ما میخواد اونها رو کوتاهی نکنیم، و اون چیزایی که یقین داریم که دلش را میآزاره میرنجانه، گناهان یقینی، اونا را سعی کنیم نه خودمون مرتکب بشیم و هم در اجتماع جلوشو بگیریم تا اندازه‌ای که میتونیم و قدرت ما کم نیست. اگر دست به دست هم بدیم با هم متحد باشیم، البته تک تک قدرتی نداریم چندان، اما اگه با یاران و دوستان متحد باشیم خیلی کار میتونیم. بدونیم که این برقرار کردن ارتباط دوستانه با هم فکران و همراهان یک وظیفه است. وحدت و اتحادمون را حفظ کنیم و سعی کنیم در سایه همکاری، همدلی، همراهی با مفاسد مبارزه کنیم. خدا انشاءالله همه ما و شما را مورد الطاف خاص خودش در این شب قرار بده. قلب مقدس آقا را از همه ما راضی و خوشنود بفرماید و در ظهور اون حضرت تعجیل بفرماید و همه ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.